ساعت 24 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. با درود و احترام به شما همراهان رادیو فردا در هر کجای ایران و جهان که هستید، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. به وقت ایران لحظاتی است که وارد آدین بامداد 13 آذر 1394 خورشیدی شدیم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز با خبرها شروع میکنیم و سپس به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت. همکارم بابک غفوری آذر در اینجاست با مشروع خبرها. بابک
سلام، شب بخیر همراهان رادیو فردا. دبیر کل سازمان ملل متحد با ابراز امیدواری نسبت به برقراری آتش‌بس سراسری در سوریه تا ماه آینده میلادی از برگزاری دور بعدی مذاکرات بین‌المللی برای پایان دادن به بحران سوریه در نیویورک خبر داد. بان کی‌مون روز پنجشنبه با اعلام این خبر به برگزاری دو نشست بین‌المللی در وین با حضور وزرای خارجه کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت این نشست‌ها نیروی پیشبرنده‌ای برای حل بحران ایجاد کرده و لازم است تا بر مبنای توافق این نشست‌ها هر چه سریع‌تر جلو برویم. بر مبنای توافق نشست وین باید تا ابتدای ماه آینده میلادی گفتگوها میان دولت بشار اسد و گروه‌های مخالف آغاز شود. با این همه هنوز جزئیات کامل این برنامه مشخص نیست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حادثه تیراندازی در کالیفرنیا گفت اگرچه احتمال دارد این حادثه دلایل تروریستی داشته باشد، اما هنوز کارآگاهان در مورد دلایل آن به نتیجه نرسیدند. آقای اوباما روز پنجشنبه پس از دیدار با مشاوران امنیت ملی کاخ سفید با نامشخص دانستن دلایل اقدام عاملان تیراندازی روز چهارشنبه در شهر سان برناردینو در ایالت کالیفرنیا گفت ممکن است دلایل کاری منجر به این حادثه شده باشد. رئیس جمهوری آمریکا در همین حال از شهروندان این کشور خواست تا پیش از هر گونه قضاوت در مورد این رویداد به گفته او منتظر واقعیت‌ها باشند. دو مهاجم مسلح که هویت آنها رضوان فاروق و تفشین مالک اعلام شده روز چهارشنبه با حمله و تیراندازی به یک مرکز معلولان دست کم 14 نفر را کشته و 21 نفر دیگر را زخمی کردند. پلیس گفته از خانه آنها 12 وسیله انفجاری کشف کرده است. هر دو مهاجم در درگیری با پلیس کشته شدند. وزرای خارجه روسیه و ترکیه عصر پنجشنبه در حاشیه نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در بلگراد، پایتخت صربستان، با یکدیگر دیدار کردند. این نخستین دیدار دو مقام بلندپایه روسیه و ترکیه با یکدیگر از زمان سرنگون کردن جنگنده روسیه توسط ترکیه محسوب می شود. سرگئی لاوروف درباره این دیدار که 40 دقیقه به طول انجامید گفت مولود چاوشوغلو حرف جدیدی را بیان نکرد. روسیه خواستار عذرخواهی ترکیه به خاطر سرنگون کردن هواپیمایش است، اما ترکیه تاکنون این درخواست را نپذیرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت ترکیه از سرنگون کردن جنگنده روسیه پشیمان خواهد شد. آقای پوتین روز پنجشنبه در سخنرانی سالانه اش درباره وضعیت کشور اقدام ترکیه را با جنایت جنگی مقایسه کرد و گفت ترکیه از کاری که کرده است پشیمان خواهد شد. آقای پوتین بار دیگر ترکیه را به خرید نفت از گروه خلافت اسلامی متهم کرد. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه متقابلا روسیه را به معامله نفت با داعش متهم کرد. آقای اردوغان روز پنجشنبه در سخنرانی تلویزیونی گفت ترکیه دلایلی را که در این باره در دست دارد منتشر خواهد کرد. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم بابک غفوری آذر شنیدید و در اینجا گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله خبری. آمریکا میگوید از حدود یک ماه دیگر لغو تحریم‌ها علیه ایران را آغاز می‌کند. دادستانی بلژیک از تفهیم اتهام دو مظنون دیگر در ارتباط با حملات مسلحانه در پاریس خبر داد. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در ایران خواستار برخورد قضایی با برهم زنندگان سخنرانی‌ها در کشور شدند.
حتی یک مسئول دیگه حتی حدود و مرزی برای این گفتگوها قرار بده بیشتر به نظر یک بهانه‌گیری میاد.
ده‌ها مستندساز ایرانی در نامه‌ای خواستار رفع اتهام از کیوان کریمی فیلمساز دربند در ایران شدند. گزارشی خواهید شنید از تلاش بریتانیا برای آزادی یک شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران و پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا به همراه خبرهای ورزشی هم بخش نخست مجله نیمه شب ما خواهد بود. در واشنگتن اعلام شد که ایالات متحده آمریکا از ماه ژانویه آینده حدود یک ماه دیگر لغو تحریم‌ها علیه دولت ایران را شروع می‌کند. این تصمیم به دنبال انتشار گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام این نهاد جهانی است که در آن تصویر دوگانه از بعد نظامی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ارائه شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
دولت آمریکا میگوید که از ماه آینده میلادی تا کمتر از یک ماه دیگر روند لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز می‌کند. رسانه‌های آمریکایی هم میگویند که گزارش روز چهارشنبه یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مورد ابعاد نظامی فعالیت‌های هسته‌ای حکومت ایران در گذشته، گشایشگر راه رفع تحریم‌ها بوده است. تحریم‌هایی که دولت ایران برای لغو آنها شرایط کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در محدود کردن گسترده برنامه اتمی را پذیرفت. با این حال گزارش آقای آمانو که داده‌های درامیخته و مخلوطی از بُعد نظامی فعالیت‌های اتمی ایران در گذشته را ارائه کرده، بار دیگر اعتراض منتقدان توافق برجام را برانگیخت که می‌گویند واکنش کاخ سفید به این گزارش بسیار نرم و باگذشت بوده است. اد رویس، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، روز پنجشنبه بیانیه انتشار داد و در آن تأکید کرد که گزارش آژانس دروغگویی ایران را تایید می‌کند. آقای رویس در این بیانیه همچنین می‌گوید که رژیم ایران برای سال‌ها به طور پنهانی کوشید تا سلاح هسته‌ای تولید کند و هنوز هم پرسش‌های مهمی در این زمینه بی‌پاسخ مانده است، مانند این پرسش که دولت ایران در کوشش برای ساختن بمب هسته‌ای تا کجا پیش رفت و بر سر مواد اتمی و نتیجه تحقیقات و کارشناسانی که استخدام کرده بود چه آمد. رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه خود بار دیگر نگرانی از احتمال تلاش‌های پنهانی جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را یادآور شده است. وال استریت جورنال روز پنجشنبه در گزارش مشروحی اظهار عقیده کرد که با رفع تحریم‌ها منافع اقتصادی سرشاری عاید حکومت ایران خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز هم با اشاره به سودی که تکمیل گزارش آژانس و رسیدن به روز اجرایی شدن توافق برجام برای دولت ایران ارزانی خواهد کرد، از قول دیپلمات‌های آگاه به گفتگوهای بازرسان آژانس با چند تن از دانشمندان اتمی ایران و از جمله محسن فخری زاده اشاره کرده است. آقای فخری زاده از دانشمندان ارشد در برنامه‌های اتمی ایران است. به هر حال اگرچه تاریخ دقیقی برای آغاز روند لغو تحریم‌ها علیه ایران اعلام نشده، ولی رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های ارشد دولت اوباما می‌گویند که نزدیک‌ترین تاریخ اوائل ماه آینده میلادی خواهد بود.
در واشنگتن اعلام شد که آمریکا از ماه آینده، ماه ژانویه، حدود یک ماه دیگر لغو تحریم‌ها علیه دولت ایران را آغاز خواهد کرد. گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن بود. اما دو تن دیگر به اتهام دست داشتن در انفجارها و کشتار پاریس در بلژیک بازداشت شدند. به این ترتیب تاکنون 8 تن در ارتباط با حملات پاریس به دام پلیس بلژیک افتادند. جزئیات بیشتر از همکارم ژان خاکزاد.
دادستانی بلژیک روز پنجشنبه از تفهیم اتهام دو مظنون دیگر در ارتباط با حملات پاریس خبر داد. یکی از مظنونان متولد فرانسه و دیگری بلژیک است و هر دوی آنها یک شنبه این هفته بازداشت شدند. بر اساس گزارش روز پنجشنبه 12 آذر ماه خبرگزاری رویترز، دادستانی فدرال بلژیک روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد یکی از این مظنونان سمیر ز، تبعی فرانسه و متولد سال 1995 است که روز یکشنبه در فرودگاه بروکسل و در حال سوار شدن به هواپیمایی به مقصد مراکش بازداشت شده است. بر اساس اعلام دادستانی بلژیک، این تبعی فرانسه مظنون به 2 بار تلاش برای رفتن به سوریه در سال 2015 میلادی بوده است و گمان می رود از افراد مرتبط با بلال حتفی، یکی از عاملان بمب‌گذاری‌های فرانسه باشد که مقیم بلژیک بوده است. مظنون دیگری که از یک شنبه این هفته در ارتباط با حملات پاریس در بازداشت به سر می‌برد، پیر نون تبعی بلژیک است که 28 ساله اعلام شده است. این تبعی بلژیک ساکن محله مولنبگ در غرب بروکسل است و جزئیات بیشتری در مورد دلایل بازداشت او اعلام نشده است. اما روزنامه بلژیکی لسوار روز پنجشنبه او را از آشنایان بمب‌گذار انتحاری در مقابل رستورانی در پاریس اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، هر دوی این بازداشت شدگان روز پنجشنبه در دادگاه حاضر شدند و بازداشت آنها دست کم برای یک ماه دیگر تمدید شده است. خبرگزاری رویترز یادآوری می‌کند که با بازداشت این دو تن، شمار بازداشت شدگان مرتبط با حملات پاریس در بلژیک به 8 تن رسیده است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همکارم شماره تلگرام رو خدمتون گفت. آدرس تلگرام رادیو فردا رو شماره تلفن 2420-221-1221 هم شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید نگاه و دیدگاه های خودتون رو درباره برنامه های رادیو فردا با ما در میان بذارید. به تعدادی از همین دیدگاه های شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
این عملی که در آمریکا اتفاق افتاده عمل تروریستی، به ملت و دولت آمریکا تسلیت میگم و این عمل رو از طرف هر حزب و گروهی که باشه محکوم میکنم و قابل قبول نیست. من یک مسلمانم، خواهش میکنم این رو به حساب مسلمان ها نذاریم. مسلمان ها چند دسته هم، تون رو، کن رو، میون رو.
هر دفعه شما ها دنبال آقای خاتمی رفتید شکست خوردید، دنبال آقای رفسنجانی رفتید شکست خوردید، دنبال آقای روحانی هم برید شکست خواهید خورد، چون قدرت در دست آقای خامنه ایه. ولایت فقیه دیکتاتوری فقهاست. تعجب من از اینجاست که جمهوری اسلامی از یک شاعر یعنی آقای یغما گلرویی هم نگذشته و ایشونو به خاطر سرودن ترانه های سیاوش قمیشی و دیگر هنرمندان بازداشت کرده. ترس این نظام از چیه؟ لطفاً آقای خامنه ای جواب بدید. گناه آقای گلرویی چیه؟
تا وقتی که طرز تفکر و فرهنگ داعشی در جهان باشه، داعش هم هست. باید طرز تفکر داعش و فرهنگ داعش از بین بره تا داعش از بین بره. تا طرز تفکر از بین نره، داعش از بین نمیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در ایران در بیانیه‌ای ضمن درخواست از وزارت کشور برای جلوگیری از حمله به سخنرانی‌های اصلاح طلبان از قوه قضاییه نیز خواسته که به جرائم حمله کنندگان یا به گفته این بیانیه اخلالگران نظم عمومی رسیدگی کند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم پروانه وحید منش می‌شنویم.
پس از حمله روز یکشنبه 8 آذر ماه به سخنرانی آذر منصوری عضو حزب اتحاد ملت در دانشگاه آزاد یاسوج که پس از درگیری فیزیکی تعدادی از نیروهای اصولگرا لغو شد، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در بیانیه‌ای خطاب به وزارت کشور و قوه قضاییه خواستار جلوگیری و برخورد قاطع با به گفته این بیانیه اخلالگران نظم عمومی شدند. روز پنجشنبه 28 آبان ماه نیز عده‌ای از مخالفان اصلاح طلبان از جمله حسین نقوی حسینی نماینده اصولگرای ورامین در مجلس با تجمع در برابر سالن سخنرانی عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت محمد خاتمی و مرتضی الویری از دیگر چهره‌های اصلاح طلب تلاش کردند مانع برگزاری این مراسم در قرچک ورامین شوند. در واکنش به این اتفاقات، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران از تهیه گزارش حادثه قرچک خبر داده و گفته است که پرونده سازمان دهندگان و برنامه ریزان این حادثه که بر عمل خود اصرار دارند به قوه قضاییه ارجاع می شود. آرش غفوری عضو حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی ساکن واشنگتن دی سی درباره نقش و عملکرد وزارت کشور برای ایجاد فضای سالم رقابت در انتخابات پیش رو به رادیو فردا می گوید:
من شک دارم این کار به نفع حتی همین گروه های فشارم باشه. این کاری که می کنن خودشون می دونن، بخشی از اونهایی که توی جنبه اصولگرا هستن خودشون می دونن این کارا در نهایت حتی اگر مخالفت بکنن نذارن کاری بکنن این اصلاح طلب صادق کنن به نفعشون نخواهد بود. اما این نافیه نقش دولت نیست که دولت میره انتظامی بره وزارت کشور بده، مسئول موظفه که بذاره تمام گروه های سیاسی حرفشون بزنن، چه مخالفش باشه چه موافقش باشه.
در واکنش به حادثه قرچک، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه تنها توصیه کرده سخنرانی هایی که ممکن است واکنش برخی گروه ها را به دنبال داشته و فضا را به هم بریزد اصلا برگزار نشود. علی هنری فعال دانشجوی سیاسی ساکن هلند درباره این گفته ای آقای اژه‌ای به رادیو فردا میگوید:
الزامات یک سیاست ورزی، یک فضای انتخاباتی، اون فضای گفتگوست، فضای اقنایی، نشست هاست، به اصطلاح مناظره ها، نشست های کاندیدا ها و حضور نامزد ها و حالا نیروهای سیاسی در میان مردم. حال قوه قضاییه هم به عنوان یکی از اهرم هایی که میتونه این فضا رو به وجود آمدن و حفظ این فضا نقش داشته باشه باید این وظیفه رو بپذیره. یعنی قوه قضاییه هم باید به اون سو برود که فضای انتخاباتی پرشورتر محقق بشه.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس به طراحان و عاملان حمله به سخنرانی‌های اصلاح طلبان هشدار داده است که این اقدامات احساس مشارکت آحاد جامعه را خدشه‌دار می‌کند و تصویر نامناسب از درون جامعه ایران در خارج از مرزها منعکس می‌کند. در حالی که برخی از نمایندگان اصولگرایی مجلس حمله به سخنرانی اصلاح طلبان را محکوم کردند، محمد رضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفته است اگر اصلاح طلبان در سخنرانی‌های خود سیاست‌های کلی نظام را محکوم کنند، طبیعی است که با آنها برخورد می‌شود. علی هنری ساکن هلند:
برای محقق شدن این فضای انتخاباتی و اون فضای اقنایی و گفتگویی نیروهای سیاسی، یعنی همه نیروهای سیاسی باید این رو تو برنامه خودش قرار بدن، چه اصولگرا بشه و چه دیگر نیروهای میانی، این که بخوای خط و خطوطی مرزی قرار بدن برای این گفتگوها، این در تضاد با موقعیت و فضایی است که الان وجود داره. اصلاح طلبان پذیرفتن که وارد فضای انتخاباتی و وارد فضای درون رقابت‌های درون نظامی بشن، مسلماً گفتارهاشون هم در همین فضا خواهد بود، مسلماً برنامه سیاسیشون در همین فضا خواهد بود. این که نیروی سیاسی دیگر یا حتی یک مسئول دیگه به اصطلاح خط و خطوط و مرزی برای این گفتگوها قرار بده، بیشتر به نظر یک بهانه‌گیری میاد و به نوعی میخوان بهانه ایجاد کنن برای مقابله با اون فضای گفتگویی.
حمله به سخنرانی‌های اصلاح طلبان در حالی اتفاق می‌افتد که گروه‌های اصلاح طلب کشور از حضور خود در رقابت‌های انتخاباتی مجلس دهم خبر دادند که قرار است در اسفند ماه جاری برگزار شود.
گزارش همکارم پروانه وحید منش بود از درخواست گروه‌های اصلاح طلب از وزارت کشور برای جلوگیری از حمله به سخنرانی‌های اصلاح طلبان در کشور.
اصلاح طلب‌ها چقدر شانس دارند؟ در آستانه انتخابات مجلس و خبرگان، از یک طرف اصلاح طلب‌ها سفارایی را شروع کردند و از طرف دیگه مخالفان هم با اقتدار وارد شدند، با مشت و چاقو. شما چقدر احتمال میدید که اصلاح طلب‌ها سهم عمده‌ای از این انتخابات ببرند؟ پیروزی احتمالی اصلاح طلب‌ها چه معادله‌ای رو جابجا می‌کنه و این حضور احتمالی برای شما چقدر مهمه؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید، زنده و مستقیم در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
اما ده‌ها مستندساز ایرانی در نامه‌ای با حمایت از کیوان کریمی، فیلمساز جوان ایرانی، خواستار رفع اتهام از او شدند. آقای کریمی حدود 2 ماه پیش به تحمل بیش از 6 سال زندان و 223 ضربه شلاق محکوم شده بود. همکارم هانا کاویانی گزارش میده.
کیوان کریمی 30 ساله و فیلمساز است. او 2 سال پیش فیلم کوتاهی ساخت با نام ماجرای زن و شوهر که در 40 جشنواره در سراسر جهان به نمایش درآمد و برنده جوایزی از جشنواره‌های اسپانیا و کولومبیا شد. اما نام کیوان کریمی از مهر ماه امسال در محافل خبری بیشتر مطرح شد، زمانی که او به اتهام توهین به مقدسات و رابطه نامشروع به تحمل 6 سال زندان و 223 ضربه شلاق محکوم شد. اتهاماتی که خود او در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس آنها را رد کرد و گفت که او در فیلمهایش به مسائل اجتماعی، دیوار نویسی یا همان گرافیتی و کارگران می‌پردازد و نمی‌داند چه اتفاقی افتاده که چنین حکمی برایش صادر شده است. در زمان صدور حکم از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مقیسه، وکیل او در گفتگو با رادیو فردا درباره این اتهامات و دفاعیات خود در دادگاه توضیح داد. امیر رئیسیان، وکیل مدافع این مستندساز، در مهر ماه گذشته به رادیو فردا گفت:
اتهام آقای کریمی توهین به مقدسات که مصداقش این بوده که بنا بوده ایشون یک کلیپی بسازه و این کلیپو نساخته، اصلا در مورد جزئیاتش ایشون به توافق نرسیده با کسی که بهش سفارش داده بوده، ولی دادگاه تلقی این رو داشته که ایشون مرتکب توهین به مقدسات شده. ما کلن دفاعمون تو دادگاه هم همین بوده، الان هم همین عرض رو داریم که اساسا این همکاری صورت نگرفته و موضوع پیشنهادی که به آقای کریمی شده بوده هم ربطی به مقدسات نداشته و یه کار دیگه ای هم که توی دادنامه بهش اشاره شده فیلم مستند دیواره که مربوط به دیوار نویسی های شهر تهران بوده، اون فیلم هم هیچ ربطی به توهین به مقدسات نداشته و اساسا هیچ کدوم از افعالی که توسط آقای کریمی صورت گرفته هیچ ربطی به مقدسات نداره. ایشون یه مستندسازیه که فیلمی که ساخته مجوز داشته، اون چیزی هم که نساخته که اصلا موضوع پرونده نیست، یعنی اصلا فعلیه که مرتکب نشده، برای فعلی که کسی مرتکب نشه که مجازات نمیشه کرد.
حال با گذشت حدود دو ماه از صدور حکم زندان و شلاق برای کیوان کریمی، بیش از 130 مستندساز درباره آن اظهار نظر کرده و در بیانیه‌ای کوتاه ناباوری و تعجب خود را نسبت به حکم صادر اعلام کرده و گفتند که به اعمال عدالت در دادگاه تجدید نظر باور دارند. این فیلمسازان که در میان نام‌های آنها اسامی افرادی چون جعفر پناهی و مهناز محمدی که خود با برخورد دستگاه قضایی مواجه شدن دیده می شود، با تأکید بر موضوع امنیت شغلی می گویند مستندسازان ایرانی همانند سایر اقشار هنری و فرهنگی ایران حق خود می دانند که در فضای امن و بی دغدغه و بی اتهام به خلق آثار خود بپردازند.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود از نامه ده ها مستندساز ایرانی در حمایت از کیوان کریمی، فیلمساز جوان ایرانی دربند.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنج شنبه ها با نوشین سید حسین.
یک شهروند ایرانی بریتانیایی به 4 سال است که در ایران زندانی است و وزارت خارجه بریتانیا روز پنجشنبه 12 آذر اعلام کرد که تلاش برای آزادی کمال فروغی را آغاز کرده است. تا کنون مقامات جمهوری اسلامی نسبت به دربند بودن شخصی به اسم کمال فروغی واکنشی نشان ندادند. بیشتر بشنویم از همکارم جان خاکزاد.
وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد برای آزادی یک شهروند بریتانیایی ایرانی که از 4 سال پیش به جرم جاسوسی در ایران زندانی شده است تلاش می‌کند. کمال فروغی 76 ساله که در تهران به کار مشاوره اقتصادی مشغول بود، سال 2011 بازداشت شد، اما این مسئله تنها حدود 2 ماه پیش رسانه‌ای شد، وقتی که خانواده او تصمیم به شکستن سکوت خود گرفتند. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه 12 آذر گزارش داد یکی از سخنگویان وزارت خارجه بریتانیا گفته است فیلیپ همان وزیر خارجه بریتانیا مسئله آقای فروغی را با مقام‌های ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در میان گذاشته است. وی همچنین گفته است دیپلمات‌های بریتانیایی تاکنون نتوانستند دسترسی کنسولی به آقای فروغی داشته باشند، چرا که ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد. با این حال سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا اطمینان داده است لندن در پی آزادی فوری او به خاطر شرایط جسمانی اوست. مقام‌های ایران تاکنون بازداشت کمال فروغی را تایید نکرده و در این باره اظهار نظری نکردند، اما همکنون چندین شهروند غربی با تابعیت دوگانه به اتهام‌های جاسوسی و امنیتی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران به سر می‌برند که همه آنها آمریکایی هستند، از جمله جیسون رضاییان، گزارشگر روزنامه واشنگتن پست در تهران، که قوه قضایی ایران کمتر از 2 ماه پیش اعلام کرد آقای رضاییان به زندان محکوم شده اما جزئیات و حکم او هنوز منتشر نشده است. امیر حکمتی، تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا، و سیامک نمازی، مدیر دفتر برنامه‌ریزی استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت، نیز از جمله این شهروندان آمریکایی ایرانی هستند که جمهوری اسلامی آنها را پشت میله‌های زندان قرار داده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به آخرین برنامه نیمه یا نخست مجله نیمه شب رسیدیم با خبرهای ورزشی و همکار خوبم حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال امید ایران جهت برپایی یک اردوی آمادگی برای بازی‌های انتخابی المپیک ریو دو ژانیرو روز پنجشنبه عازم ترکیه شد، ولی 3 بازیکن تیم باشگاه نفت تهران اجازه همراهی با تیم را نیافتند، زیرا به گفته مسئولان باشگاه نفت، تیم نفت تهران به این بازیکنان برای بازی با تیم فولاد خوزستان در چارچوب مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران احتیاج دارد. از سوی دیگر، عباس علیپور، مدیر رسانه‌ای تیم ملی زیر 23 سال ایران، در واکنش به مسئله پیش آمده اعلام کرد در صورت عدم همکاری تیم نفت تهران با تیم ملی امید، موضوع به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارجاع خواهد شد. دیدارهای انتخابی تیم ملی امید ایران برای راهیابی به بازی‌های المپیک ماه آینده در برابر سوریه، قطر و چین برگزار خواهد شد. فوتبال ایران 40 سال است در المپیک حضور نیافته. در آخرین جدول رده‌بندی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، تیم ملی ایران 2 پله سقوط کرد و در رده 45 قرار گرفت. اما جایگاه ایران در میان تیم‌های فوتبال آسیایی همچنان در ردیف اول است. هرچند که 40 سال است ایران عنوان قهرمانی را در جام ملت‌های آسیا به دست نیاورده. در این جدول بعد از ایران، کره جنوبی و ژاپن قرار دارند. بهترین تیم دنیا بر اساس جدول فیفا در حال حاضر بلژیک است و پس از آن آرژانتین، اسپانیا و آلمان. در اسپانیا جام آسیا فوتبال باشگاه‌ها معروف به کوپا دل ری در مرحله 1/16 نهایی همچنان ادامه دارد و هم اکنون بازی‌ها در جریان است. اما پیش از این، از مهمترین بازی‌ها پیروزی 2 رقیب سنتی یعنی بارسلون و رئال مادرید بر حریفان بود. بارسلون به گزارش شبکه بین سپورتس در خانه با 6 گل تیم ویا نوونسه را که از تیم‌های دسته 2 در گروه ب به شمار می‌رود شکست داد. بیشتر بازیکنان ذخیره در تیم بارسلون بازی می‌کردند. 1 گل دانیال وز، 3 گل ساندرو رامیرز و 2 گل منیر الحدادی.
Del Barcelona, gol de Munir, 6-1. Viene fuera de línea.
تیم رئال مادرید هم حریف دسته دومی خود کادیز را 3-1 پشت سر گذاشت. منتها این پیروزی در خانه حریف به دست آمد. بر اساس گزارش همین شبکه، 2 گل از 3 گل رئال مادرید توسط ایسکو به ثمر رسید.
گل دل رئال مادرید. ایسکو nuevamente dice presente en el marcador de 3-0 del Real Madrid en 73 minutos.
ولی این پیروزی ممکن است باطل شود، زیرا پس از بازی گزارش شد که رئال مادرید اشتباهاً از بازیکن سکارته که محروم بوده استفاده کرده و احتمال دارد نتیجه عوض و رئال مادرید 3-0 بازنده اعلام شود. و بازداشت‌های سریالی مقامات بالای فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا همچنان ادامه دارد. روز پنجشنبه 2 تن دیگر از مقامات این بزرگترین نهاد حاکم بر فوتبال جهان در سوئیس روانه زندان شدند. هر 2 از معاونین این فدراسیون و هر 2 به اتهام ارتشاء، زد و بند و فساد مالی. تا کنون جمع بازداشتی های فیفا از سوی مقامات قضایی سوئیس و آمریکا به 10 نفر رسیده با اتهامات مشابه، همگی از مقامات بالای فدراسیون بین‌المللی فوتبال.
آخرین خبرها را از همکارم حبیب روشنزاده شنیدید. کم کم تا ثانیه‌های دیگر وارد نیمه دوم مجله نیمه شب خواهیم شد. در بخش دوم خبرها را خواهیم داشت و 3 برنامه در اونجا تقدیم شما می‌کنیم. پس تا ثانیه‌های دیگر در نیمه دوم مجله نیمه شب.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد به وقت تهران. شب و روز شما در هر کجای ایران و جهان که هستید به خیر باشه. همراه میشیم با همکارم بابک غفوری یازر و نگاهی خلاصه وار به آخرین خبرهای ایران و جهان. بابک
با سلام و شب بخیر دوباره. روسیه میگوید تحویل سامانه ضد موشکی S-300 به ایران آغاز شده است. ولادیمیر کوژین، مشاور امور فنی نظامی رئیس جمهوری روسیه، این خبر را روز پنجشنبه اعلام کرد. او در این باره توضیح بیشتری نداده است. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با درخواست از وزارت کشور برای جلوگیری از حمله به سخنرانی‌های اصلاح طلبان از قوه قضاییه نیز خواست که به جرائم حمله کنندگان رسیدگی کند. گروه های اصلاح طلبی که جبهه اصلاحات را تشکیل می دهند در بیانیه خود از همه کسانی که آنها را صاحبان اندیشه و دلسوزان نظام معرفی کردند خواستند تا به گفته آنها رفتارهای غیرقانونی اخلالگران نظم اجتماعی را محکوم کنند. دبیر کل سازمان ملل متحد با ابراز امیدواری نسبت به برقراری آتش‌بس سراسری در سوریه تا ماه آینده میلادی از برگزاری دور بعدی مذاکرات بین‌المللی برای پایان دادن به بحران سوریه در نیویورک خبر داد. وزارت خارجه بریتانیا میگوید برای آزادی یک شهروند بریتانیایی ایرانی در ایران تلاش می‌کند. نام این فرد کمال فروغی اعلام و گفته شده است که او از 4 سال قبل به جرم جاسوسی در ایران زندانی است. یکی از سخنگویان وزارت خارجه بریتانیا گفته است که فیلیپ هامون وزیر خارجه بریتانیا موضوع آقای فروغی را با مقامات ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری در میان گذاشته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حادثه تیراندازی در کالیفرنیا گفت اگرچه احتمال دارد این حادثه دلایل تروریستی داشته باشد اما هنوز کارآگاهان در مورد دلایل آن به نتیجه نرسیدند. او از شهروندان این کشور خواست تا پیش از هر گونه قضاوت در مورد این رویداد به گفته او منتظر واقعیت‌ها باشند. و وزرای خارجه روسیه و ترکیه عصر پنجشنبه در حاشیه نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در بلگراد پایتخت صربستان با یکدیگر دیدار کردند. این نخستین دیدار دو مقام بلندپایه روسیه و ترکیه از زمان سرنگون کردن جنگنده روسیه توسط ترکیه محسوب می شود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم بابک غفوری یازر شنیدید و همزمان با 500مین روز بازداشت جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران، این روزنامه روز چهارشنبه در گزارشی از نامناسب بودن وضعیت جسمی و روحی خبرنگار زندانیش خبر داده و از مقامات قضایی ایران خواستار آزادی فوری او شده است. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی ایراد.
روزنامه واشنگتن پست میگوید 500 روز از بازداشت جیسون رضاییان خبرنگارش در تهران میگذرد و او با وجود وضعیت جسمی نامناسبی که دارد همچنان در زندان اوین به سر میبرد. در گزارش روزنامه واشنگتن پست آمده که جیسون رضاییان از مشکلات ناشی از فشار خون و دیگر ناراحتی‌های جسمی و روحی رنج می‌برد و در این مدت کاهش وزن قابل توجهی داشته است. بر اساس این گزارش آقای رضاییان در زمان بازجویی تحت فشارهای روانی و بدرفتاری‌های جسمی قرار گرفته است. مارتین بارون سردبیر اجرایی روزنامه واشنگتن پست صدور حکم زندان برای خبرنگار این روزنامه را ظالمانه خواند و گفت جیسون رضاییان کار اشتباهی انجام نداده و مقام‌های ایران هیچ مدرکی علیه او ندارند. کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل هم تابستان گذشته بازداشت جیسون رضاییان را خودسرانه و غیرقانونی و اتهام مطرح شده علیه او را مبهم توصیف کرده بود. علی رضاییان برادر جیسون رضاییان پیشتر در گفتگو با رادیو فردا بازداشت برادرش و ادامه نگهداری او را در زندان غیرقانونی دانسته بود.
به نظرم این وضعیت ظالمانه است و خلاف هر گونه استانداردی چه بر مبنای قوانین ایران و چه قوانین بین‌المللی و اقدامی خودسرانه است. چون او کار خلافی نکرده است و اگر این گونه بود تا الان اعلام می‌شد. او بیگناه است. او هیچ ارتباطی با دولت آمریکا نداشت و تنها یک خبرنگار است.
جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست تیر ماه سال 93 به همراه همسرش یگانه صالحی خبرنگار روزنامه نشنال چاپ امارات بازداشت شد که همسرش پس از چند ماه به قید وثیقه آزاد شد، اما جیسون رضاییان از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد. او به جاسوسی برای آمریکا متهم شده است. اتهامی که دولت آمریکا آن را بی اساس می‌داند. آلنیر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، چندی پیش در این باره به رادیو فردا گفت:
اتهام جاسوس بودن جیسون اصلا صحیح نیست. ایشون باید بلافاصله آزاد بشن و برگردن پیش خانواده‌اش، چون اصلا کاری نکرده، کار خلافی نکرده.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران اوایل آذر ماه از محکومیت جیسون رضاییان به زندان خبر داد، بدون اینکه درباره جزئیات حکم او توضیح بیشتری دهد. لیلا احسان وکیل مدافع جیسون رضاییان هم در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از حکم صادره برای موکلش اظهار بی اطلاعی کرده و گفته که اگر موکلش حتی به یک روز زندان هم محکوم شود به آن اعتراض خواهد کرد. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز جیسون رضاییان را قربانی جنگ دیپلماتیک میان ایران و آمریکا می‌داند.
آقای جیسون رضاییان همچنان به عنوان تنها روزنامه نگار خارجی که این مدت طولانی در زندان مانده است قربانی بدبستانهای دیپلماتیک و سیاسی است.
به جز جیسون رضاییان هم اکنون دست کم سه ایرانی آمریکایی دیگر هم در ایران زندانی اند. امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا، سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی و سیامک نمازی، مدیر ایرانی آمریکایی دفتر برنامه ریزی استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت که به گفته خبرگزاری رویترز مهر ماه گذشته در تهران بازداشت شده و از اتهام و وضعیت او خبری در دست نیست.
آخرین گزارش رو از همکارم مهتاب وحیدی راد شنیدید. در ادامه شنونده دو برنامه خواهید بود، نخست برنامه چهار کنج از نوشین سید حسینی و سپس هم شنونده برنامه فرقه کاری از کیوان حسینی خواهید بود. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود و خدا نگهدار.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: کشف 5 قلب مومیایی شده انسان در فرانسه، مهاجرت میلیون ها پروانه شهریار از شمال آمریکا به مکزیک، شرکت زنی 65 ساله در مسابقات جهانی رقص میله در هنگ کنگ، اختراع ابزاری قابل نصب روی گوشی هوشمند با قابلیت تشخیص بیماری مالاریا و سرقت هزاران یورویی کشیشی کاتولیک از دخل کلیسا. سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه بابک غفوری آذر من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
باستانشناسان در میان ویرانه‌های یک صومعه در شهر قن فرانسه 5 محفظه سربی حاوی 5 قلب مومیایی شده انسان کشف کردند. رویترز گزارش داده این قلب‌ها متعلق به حدود 400 سال قبل هستند و پژوهشگران پس از بررسی این قلب‌های قدیمی به نتایج جالب توجهی دست پیدا کردند. از جمله اینکه در 3 تای این قلب‌ها نشانه‌های بارزی از بیماری‌های شایع قلبی وجود دارد. بیماری هایی که امروزه هم بسیار فراگیرند. یکی از دانشمندان دست‌اندرکار این تحقیق به رویترز گفته هر کدوم از قلب ها به نوبه خود باعث حیرت پژوهشگران شدند. به گفته این انسانشناس، با توجه به اینکه تداخل کار باستانشناسی و مواد ارگانیک به ندرت پیش میاد، جوانب این تحقیق بسیار هیجان انگیزه. از میان 5 قلب مومیایی شده 4 قلب متعلق به مردان و 1 قلب زن هستند. شرایط نامطلوب قلب مومیایی شده زنانه برای تحقیق نامناسب بوده. یکی از قلب‌ها هم متعلق به یکی از نجیبان بوده که در اواسط قرن 17 فوت کرده و روی محفظه فلزی قلبش عنوان شوالیه حکاکی شده. قلب این مرد پس از مرگش بیرون آورده شده و بعدها همراه با همسرش که 7 سال پس از او فوت کرده دفن شده. جسد همسر این شوالیه هم که در شرایط مطلوبی در تابوتی دفن شده بود در محل حفاری اخیر کشف شده. محفظه های حاوی قلب متعلق به سالهای بین 1584 تا 1656 میلادی، یعنی اواخر قرن 16 تا اواسط قرن 17 هستند. یکی از نکات جالب این کشف به گفته دستندرکاران اینه که صدها سال قبل هم بیماری قلبی ناشی از تسلب شرایین یا تنگ شدن سرخ رگ وجود داشته. در این بیماری چربی، کلسترول، کلسیوم و مواد دیگه به دیواره های سرخ رگ میچسبه و به مرور زمان راه سرخ رگ رو تنگ میکنه و در نهایت باعث سکته قلبی و مغزی میشه. صومعه ژاکوبین ها در شهر قن در اواسط قرن 14 میلادی ساخته شده و در قرن‌های 15 تا 17 تبدیل به زیارتگاهی مهم شده که حدود 800 مدفن در اون کشف شده.
مهندسان پزشکی در تگزاس آمریکا سرگرم کار روی فناوری هستند که بتونه گوشی‌های هوشمند را تبدیل به میکروسکوپ‌های پولاریزه بکنه، ابزاری که قادر خواهد بود در دورافتاده‌ترین روستای کشور رواندا در آفریقا به دقت آزمایشگاه‌های کشورهای غربی بیماری مالاریا رو تشخیص بده و به این ترتیب جان هزاران نفر رو از این بیماری مهلک نجات بده. یکی از دانشمندان دانشگاه تگزاس به رویترز گفته در حال حاضر تشخیص مالاریا به وسیله میکروسکوپ های انجام میشه که فقط متخصص های آموزش دیده کار با اونها رو بلد هستند، ولی حالا تلاش میشه که این استاندارد بالا رو در قالب یک وسیله قابل حمل ارائه کنند. این ابزار میتونه به وسیله نور پولاریزه انگل مالاریا رو در خون تشخیص بده. به گفته دانشمندان دستندرکار این تحقیق، در صورت نصب این وسیله به گوشی هوشمند، تشخیص بیماری در چند دقیقه امکان پذیر میشه. یکی از متخصصان این طرح به رویترز گفته که روش کار این نرم افزار به این شکله که تصویر خون رو میگیره و به طور خودکار تعداد گلبول‌های قرمز و همینطور انگل‌ها رو میشموره. به این ترتیب شخص میتونه درباره ابتلا به بیماری مالاریا مطمئن بشه. به گزارش سازمان جهانی بهداشت، در سال جاری میلادی حدود 214 میلیون مورد ابتلا به مالاریا در کل دنیا ثبت شده که حدود 440 هزار تا از اونها که به مرگ بیمار منجر شده در مناطق جنوب صحرای آفریقا بوده و همین آمار تکان دهنده بوده که این گروه از متخصصان را ترغیب کرده به فکر طراحی یک وسیله ارزان و قابل حمل بیفتند که در کشورهایی که بیش از هر جای دیگه‌ای به این بیماری دچار میشن استفاده بشه. گوشی های هوشمند در آفریقا به راحتی قابل دسترس و به گفته طراحان ابزار تشخیص مالاریا رو میشه با کمتر از $50 روی موبایل نصب کرد. قراره که گوشی میکروسکوپ دار تابستان آینده در کشور رواندا مورد آزمایش قرار بگیره.
گرچه رقص میله در ذهن بسیاری از شنوندگان ممکنه تصویری از زنان جوان رو مجسم کنه، ولی یک مادر بزرگ 65 ساله اهل کالیفرنیای آمریکا سرگرم تمرینه و میخواد در رقابت‌های بین‌المللی رقص میله در هنگ کنگ در گروه بالای 40 ساله ها شرکت کنه. رویترز گزارش داده این ژیمناست سابق از 7 سال قبل ورزش رقص با میله رو شروع کرده. یکی دیگه از علاقمندان به شرکت در این مسابقه یک زن یک دست استرالیاییه. او قراره در گروه معلولان شرکت کنه. این خانم گفته مهندس شبکه بوده و قبلا بیشتر روی فعالیت‌های ذهنی تمرکز داشته، ولی برای اینکه بیشتر با دنیای فعلی قاطی بشه تصمیم گرفته به فعالیت‌های جسمی هم رو بیاره. علاقمندان در 5 بخش برای کسب 11 عنوان قهرمانی جهان با هم مسابقه خواهند داد.
کشیش کاتولیک فرانسوی اعتراف کرده که در حدود 25 سال با دزدی از پولهای اهدایی مسیحیان و خریداران شمع بیش از 700 هزار یورو جمع کرده. رویترز گزارش داده به نظر میرسه که این کشیش 80 ساله ساکن جنوب شرقی فرانسه پول زیادی از این مبلغ رو خرج نکرده و حدود 650 هزار یورو که در حساب بانکیش بوده به وسیله مقام‌های قضایی فرانسه مسدود شده.
این سرقت به وسیله جانشین این کشیش کشف شده و قراره این کشیش سا